همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط‌خوردگی با ما مطرح کنید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی می‌خوام در مورد حضور سفیر انگلیس در اعتراضات ضد انقلاب در مقابل دانشگاه و دستگیری وی توسط نیروهای امنیتی صحبت کنیم که بار دیگه نشون داد به نقش انگلیس در هدایت آشوبگران رو. آقای دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب حجت سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت
شما. خواهش می‌کنم کمی هم بلندتر آقای دکتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسبتری صحبت‌های از سالی رو بشنوید. آقای دکتر حجت، ارزیابی شما چه هست از حضور غیر متعارف سفیر انگلیس در آشوب‌های خیابانی در مقابل دانشگاه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که اول از هر چیز که این گونه اعتراضات به خصوص در سالهای اخیر در عمده کشورهای جهان هست ما میبینیم، اما مسئله در واقع غیر متعارف و خلاف قواعد بین‌المللی حضور یک سفیر سیاسی، یک نماینده سیاسی یک کشور هست در این گونه در واقع مراسمات و این گونه اعتراضات. بحث اینجاست که خب این اولین باری نیست که این اتفاق میفته. ما قبل از این هم دیده بودیم، تو بحث سال 88 ما دیدیم، حتی در نگاه های تاریخی هم ما همچین مسئله رو میبینیم. جالب اینجاست که هلوش 200 سال پیش بحث جنگی که توی مناطق شرقی ایران شکل گرفت، ما میدیدیم که نماینده سیاسی انگلیس در مرزهای در واقع هرات و اون زمان در واقع یک سری اعلامیه‌ها و اطلاعات در واقع تو این حوزه آشوب‌آمیز داشت پخش می‌کرد علیه ایران دوره قاجار. این نشون دهنده این است که انگلیس همواره در این مسائل بوده و این تنها یک نمونه تاریخی هست، از اینا بسیار زیاده. این نشان دهنده اعلام آشکار مخالفت با حکومت یک در واقع دولت یک کشور هست که در عرف‌های سیاسی ما معمولا نمی‌بینیم در دنیا، مگر اینکه به طور رسمی بخوان اعلام به گونه حالا جنگ سیاسی یا هر نوع جنگی که بشه از این نوع ازش تعریف کرد به حساب میاد.
بله آقای دکتر حجت، خب ظاهرا به طور موقت هم در واقع سفیر انگلیس به دلیل حضور در میانه آشوب‌های خیابانی در مقابل دانشگاه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت میشه. چه واکنش هایی داشته این مسئله در داخل انگلیس؟
ببینید، اولا که ما باید در داخل ایران یک سری کارهایی رو انجام بدیم و تکلیف خودمون رو مشخص کنیم و تکلیف برخی از نماینده های سیاسی رو به خاطر این گونه مخالفت ها و این گونه حالا دشمنی ها که هم تاریخی هست هم کنونی و در روزها و در سالهای اخیر ما میبینیم. انگلیس معمولا اینجور مواقع در واقع واکنش های خودمحورانه ای رو در واقع ارائه میده و به گونه حتی مدافع معفر هم پیش میره. مسئله ای هست که متاسفانه همواره رخ میده. تصور کنید در بسیاری از کشورها، مثلا تو خود همون فرانسه، یک سال خورده که در حال اعتراضات هستن. آیا ما رسانه های به این شکل داریم که بیان این گونه مخالفت ها این گونه در واقع بنزین باشن روی هر آتیشی و اعتراض ها رو بیشتر کنن؟ یا ما نماینده سیاسی میبینیم در خود انگلیس بوده، در خود آمریکا بوده، در بسیاری از کشورهای جهان نمی‌بینیم. و جالب اینه که عرف سیاسی بر اساس قواعد بین‌المللی هم حکم می‌کنه که کشورها چنین کاری رو نکنن و حتی نماینده‌های سیاسی خودشون چنین اجازه‌ای ندن. اما وقتی یک نماینده سیاسی، یک سفیری چنین در یکی از کشورها یا مثلا مثل ایران ورود می‌کنه و چنین دخالتی می‌کنه، نشون دهنده این است که در واقع از کشور مطلوب خودش حکم داره و دستور داره برای حالا یا عکس برداری یا فیلم برداری یا دادن ارائه اطلاعات یا راه دادن ها یا شعارها، ارائه شعارها برنامه داره. تصور کنید تو اولین لحظه هایی که اعتراضات شکل میگیره در حالا روبروی در واقع دانشگاه پلی‌تکنیک، ببینیم شعارهای دقیق حساب شده هدفمند و کاملا منظم بر اساس در واقع اون نگاه موسیقیایی ببینیم که در اولین لحظات دارن در واقع شعار میدن یک سری از کسایی که اصلا نشوندن این که این قبلن ها روش حساب شده، هدف گذاری شده و خب معلومه که این شعار هم از کجا میاد. یک دانشجو یا حتی جمع کثیری از مردم همون لحظه که در اولین دقایق و ساعت نمیان که این همه شعارهای هدفمند مشخص به تعداد بسیار بالا، معلوم خوب این از کجا میاد و مشخصه که بله. چرا در واقع نماینده سیاسی انگلیس اونجا هست.
آقای دکتر حجت، به نکاتی اشاره فرمودید، بخشی از پرسش‌های بعدی من رو هم شما جواب دادید. وزارت خارجه هم ظاهرا سفیر انگلیس رو احضار کرده و به هر حال توضیح خواسته به خاطر حضورش در میانه آشوب‌ها در مقابل دانشگاه پلی‌تکنیک. بفرمایید که آیا غیر از در واقع احضار سفیر انگلیس در تهران از سوی وزارت خارجه کشورمون، راهکارهای حقوقی دیگری هم وجود داره که به حال ما این رو پیگیری بکنیم، یا مثلا در قالب یادداشت‌های اعتراضی یا دیگر صوری که در عرف دیپلماتیک موجود هست برای اعتراض در واقع یک کشوری که به رفتار سیاسی سفیر کشور دیگر در واقع اعتراض داره؟
بله، این گونه اعتراضات تو قواعد بین‌المللی میشه انجام داد، تو به هم از طریق حالا سازمان ملل، هم از طریق کشورهایی که در واقع درگیر موضوع هستن، خود میشه به خود کشور گفت در واقع، یا منه در بالاترین سطح میشه رو روابط دست گذاشت برای علاقت رابطه، یا برای کاهش ارتباط، یا برای تغییر سفیر. اینها مسائلی است که انجام میشه، ولی مشکل اینجاست که وقتی مثلا رئیس جمهور آمریکا علنا میاد اعتراض در واقع حمایت میکنه از اعتراض، من این عرض کنم اعتراض چیز طبیعی هست، ما نمیتونیم اعتراض نداشته باشیم تو ایران نباشه، تو همه جا هست، تو ایران هم اعتراض هست، تو کشورهای خارجی هست، چیز طبیعی هست. اما وقتی رئیس جمهور در واقع آمریکا یا خود در واقع نخست وزیر یا حالا سفارت از طریق سفارت میان رسما اعلام میکنن و رسما حمایت میکنن، این به گونه هایی در عرف سیاسی پذیرفته شده نیست. از این منظر میشه حالا راه های مختلفی رو رفت کردم، چه بحث حالا فراخواندن سفیر یکیش هست، یا اخراجش یک مورد هست، یا در واقع تقاضا برای تعویضش یا تغییرش یکی هست، قطع ارتباط یکی، اینا همه مسائلی هست که میشه، ولی برای اینکه در واقع تنش افزایش پیدا نکنه، من گمان نکنم حالا خیلی بخوام به فکر در واقع قطع ارتباط اینها باشن، اما هشدار حتما انجام خواهند داد، حتما به خود حالا انگلیس، به خود سفارت در واقع انجام خواهد شد، و در واقع حداقل قول اینو بگیرن که در مراحل بعدی این پیش نیاد. ما میدونیم که سفارتخانه انگلیس حتما این کار رو میکنه بیشک، ولی از میزان و شدتش فقط باید کاسته بشه. در غیر این صدا همه ما مطلع هستیم که در آینده همی اتفاقات خواهد افتاد و انگلیس باز هم دخالت های بیشتری خواهد کرد.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر حجت، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. خداحافظ شما. از آن شنونده در خصوص حضور سفیر انگلیس در اعتراضات ضد انقلاب در مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل سیاسی. رئیس مجلس از بررسی حادثه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی در نشست غیرعلنی امروز مجلس با حضور فرمانده کل سپاه خبر داد. لاریجانی در نشست علنی امروز مجلس گفت امروز از ساعت 8 صبح نشستی را با سردار سلامی فرمانده سپاه در مورد حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی در عراق و دلایل وقوع حادثه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی که قلب همه ملت ایران را جریح دار کرد داشتیم. رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد آقای سلامی فرمانده سپاه توضیحاتی در مورد آمادگی برای مقابله با آمریکا و کیفیت عمل انجام شده که منجر به سقوط هواپیمای اوکراینی شد دادند که امیدواریم با تدابیری که انجام می‌شود به جد از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود. و از رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم خواست پیگیر موضوع حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی شود. وزیر خارجه کشورمون که برای شرکت در مراسم گرامیداشت سلطان فقید عمان به مسقط سفر کرده با سلطان هیثم بن طارق پادشاه جدید عمان دیدار گفتگو کرد. محمد جواد ظریف که به نمایندگی از دولت و ملت ایران برای شرکت در مراسم گرامیداشت سلطان فقید عمان به مسقط سفر کرده با پادشاه جدید عمان درباره مسائل دو جانبه گفتگو کرد. وزیر خارجه کشورمون ضمن تسلیت درگذشت سلطان قابوس بن سعید پادشاه فقید عمان آغاز مسئولیت سلطان هیثم بن طارق را نیز تبریک گفت و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه و تعمیق روابط دوستانه دو کشور اعلام کرد. چهل و دو دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. آماده این بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی رو تقدیمتون کنیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگوی در مورد کاهش تعهدات برجام ایران که به دنبال بدعهدی امریکا و برخی کشورهای اروپایی شکل گرفته میخوایم صحبت بکنیم و تلاش بی‌ثمر اروپایی ها برای برگرداندن ایران که به هر حال در اون هم از پیشنهاد صحبت میشه و هم به هر حال ادبیات تهدیدی. آقای دکتر عزیزا مهرابی استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب مهرابی سلام بر شما، شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، ظاهرا در طی روزهای اخیر به حال اروپایی ها تکاپویی رو آغاز کردن برای به حال حفظ برجام. اولا که بفرمایید که آخرین وضعیت میدانی در عرصه دیپلماتیک در این خصوص چگونه هست و پاسخ ایران چه بوده؟
آنچه که مشخصاً قابل ذکر این هستش که خب طبعا اروپایی ها در طول چند سال گذشته، یکی دو سال گذشته که خروج ایالات متحده از برجام صورت گرفت، عملا تضمین و اون زمینه لازم رو برای عدم جلوگیری از کاهش تعهدات ایران اجرایی نکردن و طبعا فاز به فاز تا هنگام آخر که ما تعهداتمون رو کاهش دادیم و بدون محدودیت برای بحث فنی‌سازی رفتیم جلو. به عبارت اروپایی، همونطوری هم که تو بحث قبلی تو مصاحبه قبلی عرض کرده بودم، توان عملیاتی و اجرایی لازم برای قرار گرفتن در یک چارچوب منطقی و با حفظ امتیازات و بحثی که ایران در زمان امضای برجام داشت، ما دیدیم که این اتفاق صورت نگرفت و فشاری هم که حتی اخیراً ترامپ آورده در زمینه خروج از برجام و هرچند که اینها عملا موافق این بحث نیستن، ولی فکر میکنم که عملا برجام به یک استندبای رسیده و به یک فرتوتی و به یک عدم کارآمدی و کارایی رسیده که اون هم متأثر از بدعهدی و کارشکنی ایالات متحده آمریکاست و خود اروپایی ها هم به عبارتی روش و متد مشخصی هم ندارن که بخوان به عنوان اعضایی که منهای ایالات متحده آمریکا 5 عضو دیگه برنامه مشخصی رو با تضمین‌هایی که مورد نظر جمهوری اسلامی ایران هست داشته باشم. من فکر میکنم همین وضعیت رو باید تا یک سال آینده داشته باشیم تا اینکه احتمالاً با تغییراتی که در ایالات متحده آمریکا و ریاست جمهوری آمریکا احتمالاً اتفاق بیفته و کنار گرفتن کنار رفتن ترامپ اتفاق بیفته میتوان به این برجام با همین وضعیت امیدوار بود، ولی خب میگم شرایط کاملاً گذاری و به عبارتی بدون یک نتیجه‌گیری دقیق و اصولی میتونه باشه.
بله آقای دکتر مهرابی، در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شد راجع به اینکه اروپایی‌ها تلاش میکنن اون سازوکار اینستکس رو در واقع فعال بکنن. خبری دارید شما از این مسئله؟
اون سازوکار اینستکس اساساً به عنوان یک سازوکار مالی نمیتواند پشتوانه مشخصی از جهت عملیاتی و مالی داشته باشه. به عنوان یک طرحی بود که اروپایی‌ها تلاش کردن این طرح رو ابتداعا به آمریکا بقبولانند که اساسا این اتفاق نیفته، چون اون راهکار مالی و سویفتی که هستش اولا متأثر از تحریم‌های آمریکا کاملا قرار گرفته و به عبارتی منافذ و روابط اینجا کاملا قطع شده و اون چیزی که مشخصا وجود داره از این سکس عملیاتی نشده و نیست و بیشتر یک طرحی است که تو قالب اون هم می‌خواستن که مبالغ رو به ایران منتقل بکنن، 15 میلیارد دلار رو بحثی شده بود که این اتفاق بیفته که بعد با فروش نفت ایران برگرده. عملا خود این سکس به عنوان یک چارچوب مالی و سازوکار مالی شرایط لازم و عملیاتی رو نداشته و عموما هم آمریکا خودش مخالف جدی این قضیه بود. اروپاییان بانکاش توانه، بانکای مستقل یعنی مرکزی اروپایی توانه همگرایی و هماهنگی برای شکل دادن به این سازوکار مالی ندارن و نیستن و شرکت ها هم طبعا در همین راستا متأثر هم قرار میگیرن. اون که این سکر اساسا یک چارچوب عملیاتی و دقیقی نمیتواند باشد.
بله آقای دکتر مهرابی، خب چند روز پیش هم به هر حال گام پنجم کاهش تعهدات برجامی ایران برداشته شد. آیا با توجه به مختصات که این گام داشته، آیا این مرحله پایانی در واقع کاهش تعهدات برجامی ایران بود یا با توجه به آنچه که در برجام اومده میتونه که ما گام های دیگری رو هم برداریم؟
نه دیگه، خب طبعا این گام
پایانی
فینال میتونه باشه، چون شما وقتی بدون محدودیت دقیقاً سازی میکنید طبعا سایر بندها نمیتواند بندهای خیلی کلیدی و اساسی باشد. اون چیزی که مشخصا قابل بحث است که این هستش که تعهداتی که اونها انجام دادن شکل پیدا نکرده و ما اساسا بر اساس مفاد و چارچوب برجام عمل کردیم، چون خود برجام مواردی رو یا تبصره و بندهای رو داشت که در مواقعی که طرفین در انجام وظایف خودشون کوتاهی رو داشتن، طرف مقابل بتواند نسبت به اون کوتاهی ها عملکردهای مقابل جنایی جویانه ای رو داشته باشه. ما با عرض شرط برجام رفتیم جلو و برجام الان یک به عبارتی بیمار مختزره، یعنی بیماری که کاملا به یک اتاق آی سی یو برده شده و داره توسط دستگاه و شرایط پیرامونی به صورت ظاهری داره حفظ میشه، یعنی در باطن ما چیزی به نام برجام نداریم و این دولت باید کاملا متوجه باشه که ما چیزی به نام برجام الان دیگه نداریم که مثلا بخواهد به عنوان یک چارچوب کاملا مفاهم نامه یا مقابل نامه بین المللی باشه. من فکر میکنم اون چیزی که مشخصا خود اروپایی ها این رو میدونن، اروپایی ها هی دارن تلاش میکنن بگن در قالب برجام جمهوری اسلامی متحد باشد که بعد اینها اروپایی ها اساسا در طول تاریخ خیلی به ما خیانت کردن. من نمیدونم این دولت ما کاملا این رو باید متوجه باشه که همین فرانسوی یا انگلیسی یا آلمانی ها در بسیاری از مقابله نام ها و معاهده نام های بین المللی بر علیه ما عمل کردن، دارن بحث طرح ماشو و بحث نقض اون قطعنامه شورای امنیت و اینها با اون فشارها میخوان جمهوری اسلامی رو برگردونن که تو این برجام بماند و برگرده به عدم غنی سازی و چیزایی که اونها مد نظر. خب این یه طرح یک طرفه دعوی، یک طرفه حقوقی است که هم خودشون طرح دعوی میکنن، هم قاضی هم خودشون هستن، هم حکم خودشون صادر میکنن. من فکر میکنم کاملا با یک مجموعه از کشورهای مقابل خودمون قرار داریم که به اصول بین المللی در جهت اینکه کشورهایی که باهاشون معاهده بستن متحد باشن، اینو متحد نیست. حالا روسیه و چین به جهت منافع اقتصادیشون، به جهت شرایط سیاسیشون، خودشون هم با ایالات متحده آمریکا گرفتگیرهای چیزهای، شاید یک مقدار مثلا تو بحث نوع برخورد اینا با فرانسوی ها، با آلمانی ها و با انگلیسی ها متفاوت عمل بکنن، ولی چیز دستگیر ما نخواهد شد. من همیشه هم تو مصاحبه قبلم گفتم که ما اساسا در این شرایط به عبارتی خود برجام برای ما نفعی نداشته، از اولم نداشته، الانم که تعهداتی که اونها انجام میخوان بدن صورت نمیگیره. و من فکر میکنم بیشتر از این که ما الان رو خود برجام بشینیم و بحث کنیم، نازش که آقای روحانی تیم دولتش وقتی همون موقع که رفتن پای میز مذاکره، در مذاکره قاعده بر اینه که شما چیزی میدهی چیزی میگیری.
بله.
در اینکه چیزی بدهی بعد بگی که خب انشالله در آینده به ما چیزی خواهند داد. ما یک ضعف استراتژیک داشتیم که در نوع قرارداد بستن ما آمدیم تمام اون چیزهایی که تونا تو برجام رو تعلیق بحث غنی‌سازی و بحث مباحث آب سنگین و غیره و و چیزهای دیگه مطرح بود رو انجام دادیم. امیدوار بودیم که اونها مثلا بحث مرابطات بانکی رو باز بکنن، بحث سازوکار مالی رو داشته باشن، ما بتوانیم در جامعه بین الملل مرابطات معمولی اقتصادی و تجاری داشته باشیم. خب این اصلا مال الان نیست، این مال همون دو سال پیشیست که، یا سه چهار سال پیشیست که این برجام بسته شده. من فکر میکنم یک مقدار دولت ما عقبه. این که عقب بودن این دولت رو ما چی جوری بخوایم حل و فصلش میکنیم که بحث کارشناسی یه برنامه دیگه قرار میگیره که من خیلی نمیخوام الان وارد اون بحث بشم.
بله.
الان با اینکه چیزی به ما ندادن تازه میگن شما همین چیزا رو هم نباید انجام بدید. خیلی جالبه. یعنی اینکه این دیگه خیلی زور مشخص و تعریف شده و خارج از فایده در نظام اینه که چیزی که به ما ندادن، یعنی ما همون بحث بانکیمون هنوز مثل همون گذشته قطعه، سویف نداریم، بحث مراودات تجاری و اقتصادیمون انجام نمیشود. حالا ما اومدیم گامهایی رو برداشتیم که داریم ترمیم میکنیم، مثلا تأثیر غنی‌سازی و بحث این که اندیشمندان متوازی هستهی غیر متعارف ادامه بدن. حالا اونا میگن شما این کارم انجام نده. این دیگه خیلی جای تأسف و تأثیر داره که در جای خودش میشود یک برنامه روی این بحث کرد.
بله، ممنونم از توضیحات جناب مهرابی عزیز، با شما خدافظی میکنم، شبتون بخیر.
موفق باشید، سلامت باشید،
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص کاهش تعهدات برجام ایران گفتگوی من شنیدید با دکتر مهرابی، استاد دانشگاه. در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به سفر امیر قطر به تهران. آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش گفتگوی با ما خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر از من خدمت شما و دوستان شنونده در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که چه مواردی رو میشه فهرست کرد در زمره اهداف سفر امیر قطر به تهران؟
امیر دقیق دولت قطر و حکومت فعلی قطر تن تو مختصات دارن که توی منطقه خلیج فارس قابل توجه هست. قطری ها همانند عمانی ها کشوری هستن که مواضعشون در قبال جمهوری اسلامی به نسبت کشورهای تندروی مثل عربستان، امارات، بحرین و تا حدود کویت مواضع معقولتر و ملایمتری رو نسبت به جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته تا به امروز داشتن و خیلی خواهان تنش با جمهوری اسلامی نبودن، در مقابل جمهوری اسلامی هم رفتار دوستانه تری رو با قطری ها و البته حالا عمانی ها داشتن. و خب نکته دیگر هم این هست که تنشی هم که بین قطر و بین کشورهای افراطی حوزه خلیج فارس یعنی سعودی ها، بحرینی ها و اماراتی ها در طول سال 96 شمسی تا الان ایجاد شده، این تنش در واقع به نوعی کمک کرده که قطر هم بیاد و به نوعی در برابر عربستان امارات و تندروی های اونها موضع گیری داشته باشه. و خب همین موضوعش هم باعث شده که به نوعی طرد بشه از سمت شورای همکاری خلیج فارس. و این جایگاهی که قطر داره و خب برد رسانه‌ای که داره و نفوذی که در شبکه‌ها و جریانات اخوانی در جهان عرب داره، یک نوع قطب مقابل عربستان رو برای قطر تصویر میکنه. این یه نکته است. حضور امیر قطر و دیدارش با مقامات مختلف کشور ما، جمله ملاقات امیر قطر با رهبر انقلاب، نشون میده که بالاخره در خلیج فارس حالا کشوری مثل قطر پیشگام شده برای اینکه بیاد و روابط خودش رو با کشور ما تصحیح بکنه و روابط بهتری رو ایجاد کنه. به هر حال اون تقابلی که با آمریکا داشتیم و تونستیم ضربه آمریکا رو پاسخ بدیم، در نقطه مقابلش یکی از دستاوردهاش اینه که کشورهای حاشیه خلیج فارس بایستی به این نتیجه برسن که با همسایه بزرگ شمالی خودشون یعنی جمهوری اسلامی رفتار مناسبتر و دوستانه تری داشته باشن. این سفر در نوع خودش شاید کم نظیر یا حتی بتونم بگم بی نظیر تلقی بشه، از این بابت که یک فتح بابی میتونه باشه برای بهبود روابط کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس با ایران. البته ممکنه بعضی این گمانه رو مطرح کنن که امیر قطر حامل پیام اختصاصی باشه از سوی مثلا آمریکایی ها به رهبر انقلاب، هرچند که این مورد قبلا هم مسبوق به سابقه بوده و شاید هم امروز چنین وظیفه‌ای رو احیانا قطری ها داشته باشن و چنین نقشی رو بازی کرده باشن که مثلا پیامی رو از سمت آمریکایی ها یا اتحادیه اروپا بخوان به رهبری نظام تحویل بدن. اما به هر حال این حرکت و این سفر که عرض کردم در نوع خودش کمتر رخ داده، یک علامتی است از اینکه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس به این نتیجه رسیدن که بایستی روابطشون رو با تهران تضعیف بکنن. و طبیعتاً نامزد اصلی برای این حرکت با توجه به روابط دوستانه قبل قطر بوده و الان که روابط قطر با عربستان و امارات به تدریج رو به بهبود میره، میتونه یک نشونه مثبتی باشه که شاید در آینده نزدیک یا میان مدت ما شاهد چنین تحرکات و تلاش های از سوی سعودی ها و قطری و اماراتی ها هم در بازسازی رابطه با کشورمون باشیم.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر کوشکی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به اهداف سفر امیر قطر به تهران. آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد محترم دانشگاه، پاسخگوی پرسش های ما بودند. به پایان برنامه امشب رسیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.